بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگر اکثریت کسانی که روی این کره خاکی هستند رو تبعیت کنی، یضلوک عن سبیل الله، اینها تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد. این یتبعون الا الظن، اینا تابع گمانهای خودشون هستند. و انهم الا یخرسون، فقط یک تصوراتی، یک توهماتی، یک برآوردهای غیر مبتنی بر علم، پیشبینی هایی که هیچ مستند به چیزی نیست دارند. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خدا از همه آگاه تر است که چه کسی از راه او گمراه میشه و چه کسی هدایت میشه. اکثر من فی الارض، طبق این آیه، یذلو که عن سبیل الله، یعنی خودشون یذلو عن سبیله، که یذلو کسی که اذلال میکنه خب خودش ضاله، خودش گمراهه. اکثر من فی الارض این یتبعون الا الظن، در گمانهاشون هستند و تبع گمانها، توهم. و این هم الا یخرسون، حدس های بی حسابی، گمان های بی حسابی، که یعنی یه اقلیتی هستند خارج از اینن که اینها لا یتبعون الظن، اینها لا یخرسون، یه اقلیتی هستند. ما جز کدوم گروهیم؟ چقدر در توهمات خودمون زندگی میکنیم، در گمانها، خیالهای خودمون زندگی میکنیم؟ خیلی از دغدغه هایی که ما داریم اگر باطنشو بشکافی، همین این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسونه، همین توهمات و گمانها بیشتر نیست. به دنبال چیزها یا در حراس از چیزهایی هستیم که هیچ واقعیتی نداره، هیچ ارزش واقعی نداره. نه اون اهداف ما بعضیش خیلی ارزش واقعی داره و نه اون چه که ازش اجتناب میکنیم، میترسیم یا بهش پناه میبریم و ازش استفاده میخواییم بکنیم، هیچ کدومش توی حساب و کتاب نیست. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. بالاخره خداوند خیلی برای شما حساب باز کرده، زیاد از آدم ها تعریف میکنه، خودش میدونه چی خلق کرده دیگه. فرمود ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خدا که خودش بهتر از همه میدونه که من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. و واقعا تو این راه جز توکل بر خدا و جز تلاش برای این که انسان مورد عنایت خاص خدا و هدایت خاص خدا قرار بگیره، البته هدایت عام الهی که همه رو شامله، و تلاش برای این که انسان تا جایی که میشه اون چی که خدا خواسته براش اون رو انجام بده، هیچ راه نجاتی نیست واقعا. انشاءالله که ما جز این اکثر و من فی الارض نباشیم. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مباحث اصول فقه ما رسیدیم به بحث شهرت. بعد از حجیت الظن فی نفسه، سیره و ارتکاز و اجماع به عنوان سه بحث در حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی رسیدیم به شهرت. در بحث شهرت ابتدا اشاره کردیم که سه اصطلاح شهرت روایی و عملی و فتوایی در فقه و اصول ما داریم و گفتیم که شهرت روایی کلن از دایره بحث ما جداست، تباین داره با محل بحث ما. شهرت عملی به لحاظ موردی عام و خاص من وجه با محل بحث ما، ولی اون هم در واقع محل بحث ما نیست. اون چی که محل بحث ماست شهرت فتوایی است. در باب شهرت فتوایی گفتیم سه دلیل برای حجیت مطرحه. یک دلیل بحث حساب احتمالات بود، شبیه اون چی که در باب اجماع گفتیم. گفتیم در این باب شرایطی که در مورد اجماع حجت اشاره کردیم قابل تکرار در مورد شهرته. البته توجه دارید که روند تجمیع احتمال در باب شهرت به مراتب کنتر از روند تجمیع احتمال هست در باب اجماع. در خود اجماع هم ما دو تا تطبیق به تعبیر شهید سعد داشتیم، یه تطبیق ضعیف یه تطبیق قوی، که گفتیم مقصود از تطبیق ضعیف اون است که روند تجمیع احتمال درش کنتره نسبت به تطبیق قوی. شهرت حتی از اون تطبیق ضعیف اجماع هم به اصطلاح بحث احتمالات ضعیفتره، یعنی تجمیع احتمال درش کنتر اتفاق میفته. احتمال این که ما به اطمینان و یقین برسیم کمتر از اون تطبیق ضعیفه و اون خودش کمتر بود از تطبیق قوی. در بحث روایات گفتیم دو روایت مطرحه، یکی مقبوله عمر ابن حنزله و یکی مرفوعه زراره، که اشاره کردیم مقبوله و مرفوعه هر دو روایاتی هستند که در بحث تعادل و تراجیح در اصول مورد بحث واقع میشن و در واقع شهید سعد بحثی رو که در ذیل اینها در بحث تعادل و تراجیح مطرح میشده آورده تو بحث خود شهرت هم مطرح کرده که دیگران این کارو نکردن. در مورد مقبوله عمر ابن حنزله گفتیم که این از لحاظ سندی معتبره و از دید ما صحیحه عمر ابن حنزله است، چون عمر ابن حنزله تنها کسی است در این روایت که توثیق خاص نداره و ما از طریق نقل صفوان که قائلیم به این که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین وثاقت عمر ابن حنزله رو اثبات میکنیم، یعنی از طریق توثیق عام. و گفتیم که روایت عمر ابن حنزله همونطوری که دیروز اشاره کردیم المجمع علی بین اصحابک، این روایت مربوط است به شهرت روایی و هیچ ربطی به مسئله شهرت فتوایی نداره. توضیح دادیم که اون که حضرت فرموده فإن المجمع علی لا ریب فیه، این تعلیل به حقیقی ظاهر تعلیل اینه که این نفی ریب حقیقی است و نفی ریب حقیقی فقط با همین توضیح قابل توجیهه که مقصود حضرت این باشه که روایتی که همه اونو نقل کردن المجمع علی بین اصحابک این لا ریب فیه، شکی درش نیست واقعا. گفتیم این احتمال که مقصود نفی ریب عقلایی یا شرعی یا اضافی باشه هیچ کدام قابل دفاع نیست. در نتیجه روایت عمر ابن حنزله سندن معتبره ولی شامل شهرت فتوایی نمیشه، اصلا مربوط به شهرت نیست، در واقع مربوط به مجمع علیه در حوزه حدیث نه در حوزه فتوا. دلیل دیگر که روایت مرفوعه زراره بود، گفتیم مرفوعه زراره خود به مشتهر بین اصحابک، آقای صدر معتقد این روایت مقصود ازش شهرت فتواییه. با این همه میگه این روایت دلیل بر حجیت شهرت فتوایی نیست، به این دلیل که خود به مشتهره با توجه به سؤال راوی که میگه یعتی انکما انکم الخبران المتعارضان، مقصود از مشتهر یعنی اون حدیثی که شهرت فتوایی موافق با اونه. چون میگه مرفوع ضراره مفادش اینه که اگر دو تا حدیث داری که با هم تعارض کردن، یعنی دو حدیثن که بدون تعارض هر یک شرایط حجیت رو دارن، در ظرف تعارض اون حدیثی که موافق با فتوای مشهوره، این حدیث ترجیح داره بر حدیثی که مخالف فتوای مشهوره. شهرت رو شهرت فتوایی میدونه ایشون، ولی معتقده که این روایت دلالت میکند بر ترجیح به شهرت فتوایی، ترجیح حدیث در ظرف تعارض، نه بر حجیت شهرت فتوایی فی حد نفسه. البته سند روایت هم که گفتیم صاحب اوائل اللآلی نقل کرده از مرحوم علامه، علامه نقل کرده از زراره، یه سندی است که اصلا هیچ قابل تصحیح نیست، اضافه بر این که در هیچ یک از کتاب‌های علامه و در آثار شاگردان علامه هم همچین روایتی از ایشون نقل نشده. بنابراین این روایت سندن مشکل داره، دلالتن هم آیصد معتقد اینه مشکلش. البته ما در بحث تعادل تراجی تلاش آیصد رو برای اینکه اثبات کنه خود به مشتهر بین اصحاب شهرت روایی نیست قبول نداریم و معتقدیم که مقصود شهرت روایی است، علی رغم همه اون شواهدی که ایشون سعی کرده بیاره. آخرین دلیلی که بر حجیت خبر واحد مطرحه، حجیت شهرت مطرحه، دلیل حجیت خبر واحده، یعنی بگیم اون دلیلی که خبر واحد رو حجت میکنه، همون دلیل شهرت رو هم حجت میکنه. قسمت بحث رو یک مقدار دقت کنید، مطالبی هست که بعدش رو قبلا گفتیم، البته در فلسفه علم اصول توضیح دادیم، بعضیش رو بعدن در بحث حجیت خبر واحد مفصلتر توضیح خواهیم داد. ادعای کسی که این حرف رو زده اینه که هر دلیلی شما داشته باشید برای حجیت خبر واحد، حالا میخواد اون دلیل، عرض کردم دیروز، آیه قرآن باشه، مثلا انجا اکم فاسقون به نبعه، یا روایات باشه که البته در بحث خودش توضیح داده میشه که ما چگونه میتوانیم برای حجیت روایات به روایت تمسک کنیم. اینکه دوره که ما میخوایم ثابت کنیم خبر واحد حجت، با خبر میخوایم اثبات کنیم حجیتش رو، اینکه دوره که اونجا ادعای کسانی که به اخبار تمسک کردن اینه که اخباری که در مورد حجیت خبر واحد وارد شده تواتر داره. البته نه تواتر لفظی که مثلا یک عبارت به نقلهای متعددی به ما رسیده باشه طوری که ما یقین داشته باشیم از معصوم عین این عبارت صادر شده، بلکه تواتر به این معنا که بالاخره از تعداد زیادی از روایات این نکته فهمیده میشه که خبر واحد حجته، اصل حجیت خبر واحد به بیانات مختلف از مجموع روایاتی که به ما رسیده فهمیده میشه، که حالا ازش تعبیر میکنیم به تواتر معنایی، یا از اون ضعیفتر تعبیری که مرحوم آخون داره تواتر اجمالی، که اجمالا ما یقین داریم بعضی از این اخباری که به ما رسیده صادر شده. اگر این راه روایت هم قبول داشته باشیم، مدعی این دلیل میگه اون دلیل شما فراتر از خبر واحد رو ثابت میکنه. اگر گفتیم نه، دلیل خبر واحد این نیست، ارتکاز و سیره است، که حالا اینجا باز دو دست نظر هست، مشهور قائلند ارتکاز و سیره اقلاست، خبر واحد یه امریست که اقلائیان حجته، استاد بزرگوار ما جناب آقای خائری برخلاف مشهور معتقده که خبر واحد اقلائیان حجت نیست، حجیتش یه امر ارتکازی شرعی متشرعی مربوط به اقلا نیست. ادعای دلیل اینه اینجا که آقا هر دلیلی شما میخوای داشته باش بر حجیت خبر واحد، اون دلیل فراتر از خبر واحد حجت میکنه، چون مفاد اون دلیل اینه که ظن حاصل از خبر واحد حجته. اگر ظن حاصل از خبر واحد حجته، پس سایر ظنونی که از خبر واحد قوی ترند به طریق اولا حجتند، و ظن حاصل از شهرت قوی تر از ظن حاصل از خبر واحده، چون خبر واحد خبر یک نفر آدم معمولی میتونه باشه که مورد اعتماده. یک نفر آدم معمولی مورد اعتماد، یه قصابی، بقال متدین مورد اعتمادی، اگر به سخنش برای ما ظنی ایجاد میکنه که شارع اون ظن رو حجت کرده، یک جماعتی از علمای ما، از فقهای ما که هم تخصص بالایی دارن، هم متدین بودند و اهل تقوا بودند، وقتی یه فتوا میدن قطعاً ظنی که از اون پیدا میشه قوی تره. پس اومدن در واقع یک صغرا و کبرا درست کردن. صغراش اینه که ظن حاصل از شهرت قوی تر است از ظن حاصل از خبر واحد. کبراش اینه که ادله حجیت خبر واحد هر چرا که به اندازه خبر واحد یا بیشتر مفید ظن است حجت میکنه. خب اگر این صغرا و کبرا رو به هم ضمیمه کردیم، نتیجه به دست میاد. میگیم ظن حاصل از شهرت مساوی یا قوی تر از ظن حاصل از خبر واحده. ادله حجیت خبر واحد هر ظنی رو که به اندازه خبر واحد باشه یا بیشتر حجت میکنه. پس ظن حاصل از شهرت حجت، همونی که ما دنبالش هستیم. این حرفیست که در اینجا ادعا شد. یک مطلبی مرحوم آقای خویی فرمودن که البته خیلی مجمل این مطلب در عبارت مرحوم آقای خویی وارد شده، ما اینجا این مطلب رو توضیح دادیم. این مطلب غیر از اون عبارت آقای خویی، عبارت آقای خویی خیلی مجمله، ما گفتیم لابد مقصود ایشون اگر یه معنای قابل دفاعی باشه این توضیحی است که ما دادیم. ایشون حالا بنابر توضیح ما میخواد بین دو امر در خبر واحد تفکیک کنه. میخواد بگه خبر واحد یه جنبه به اصطلاح ذاتی داره، به اصطلاحی که در عربی جدید به کار میره و در تعابیر شهید صدره، یعنی یه امر قائمه به شخصه، یه امر ذهنیست وابسته به شخصه، سابجکتیوه. یک بعد عینی داره، بعد موضوعی داره، بعد ابجکتیو داره. بعد سابجکتیو خبر واحد، اون بعدش که قائم به شخص، ظن نیست که از خبر واحد پیدا میشه. ظن یک حالت نفسانی است که برای ما پیدا میشه، که احتمال مطابقت یک گزاره با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش میشه. این حالتی است در درون ما. اما یه بعد دیگری هم خبر داره که ربطی به حالت ما نداره، و اون میزان احتمال مطابقت این خبر با واقع، با قطع نظر از ظنی که از این خبر بر ما پیدا میشه. چون ما در منطق میگیم یحتمل صدق و الکذب، در تعریف خبر میگیم یعنی اون چه که قابلیت صدق و کذب داشته باشه. این یحتملو امر ذاتی خبره، مربوط به شخص ما نیست. این ذاتی که گفتم ذاتی به اصطلاح منطق قدیمه ها، نه ذاتی به اصطلاح عربی جدید. تو اصطلاح عربی جدید یه امر موضوعیه، گسیخته از ذهن من به خصوصیات ذهن منه. مثلا فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اون چه که معیار حجیت بوده در خبر واحد، در واقع میزان احتمال مطابقت خبر هست با واقع، اون مورد نظر هست. این میزان احتمال مطابقت خبر با واقع یه صفتی مربوط به خود خبره، ربطی به حالت ما در برخورد با خبر نداره. و اون چه که شما میگی در شهرت مساوی یا قوی تر از خبر واحده، ظن حاصل از شهرته که یک امر مربوط به ماست. پس اون چه که موضوع حجیته امر قائم به خبره. اون چه که مشترک بین شهرت و خبر واحده امر قائم به ماست، که این موضوع حجیت نیست. اونی که موضوع حجیت صفت خود خبره، شارع خبر رو حجت کرده. شما نمیتونید از این نتیجه بگیرید که مثلا شهرت هم حجت شده. این یه خصوصیت مربوط به خود خبره. اگر شما بگید شهرت مثل خبره، پس خب حالا که خبر حجت شده شهرت هم حجته، این میشه قیاس. خواهی تو همه جا این بابش بازه دیگه، تو همه موارد ما میتونیم بگیم شبیه اونه، چون شبیه اونه پس حکم اونه، این میشه قیاس، همون چیزیست که ما قبولش نداریم حجیتش. بنابراین موضوع حجیت ظن حاصل از خبر واحد نیست. که شما بگید اگر این مرتبه از ظن حاصل از خبر واحد رو حجت کرده دلیل حجیت، پس هر چیزی که ظن حاصل از اون مساوی یا بیشتر از خبر واحده این حجت خواهد. اینجوری نیست اصلا. این فرمایش مرحوم آقای خویی است که اصلا کبرای استدلال شما غلطه. شما ادعاتون اینه که دلیل حجیت خبر واحد مفادش اینه که هر چیزی که ظن حاصل از اون به اندازه ظن حاصل از خبر واحد باشه یا بیشتر، این حجته. نه خراب، اصلا همچی چیزی نیست مفاد ادله حجیت خبر واحد. مفاد ادله حجیت خبر واحد این است که خبر که یک احتمال صدقی داره، به خاطر اون احتمال صدقی که داره حجت خبر. این احتمال صدق مربوط به خود خبره، ربطی به ظن حاصل از خبر نداره. بنابراین کبراتون غلطه، ولو صغراتون درست باشه، که ظن حاصل از شهرت قوی تر باشه از ظن حاصل از خبر واحد. خب باش به فرض درسته، ثم مازا. صغرا که به تنهایی اثبات نمی کنه، کبرا نیاز داره. کبرا این نیست که هر چیزی که به اندازه خبر واحد یا بیشتر ظن ایجاد کند حجته، همچنین چیزی نیست کبرا. کبرا اینه که آنچه که خبر که یک احتمالی برای صدق داره، این خبر با اون خصوصیتش یعنی اون احتمال صدقش حجته. این فرمایش های خویی، البته باز تأکید میکنم این فرمایش های خویی است به توضیح منا. این توضیح نه در کلام خود آی خویی هست نه در کلام آی صدر به این شکل. یه چیز جمله مجملی است آی خویی فرمودن. در مقام ارزیابی فرمایش های خویی ما باید بین دو مطلب تفکیک کنیم، که البته این بحثش رو باز در ادامه در موارد دیگری دوباره چندین بار به این میرسیم. ما یک بحثی داریم تحت عنوان ظن شخصی و ظن نوعی. این بحث هم در مباحث ظواهر مطرحه، که مثلا ما در بحث ظهور خواهیم گفت که اون چه که ادله حجیت ظهور حجیت اون رو ثابت میکنه ظهور نوعیه نه ظهور شخصی. مقصود ما از ظن شخصی چیه؟ ما مقصودمون از ظن شخصی اون ظن نیست که برایش یک شخص در مواجهه با یه چیزی پیدا میشه، مثلا خبر واحد. حالا خبر واحد رو در نظر بگیرید، ما یه خبر به همون میرسه، الان یکی میاد اینجا میگه آقا از این اخباری که این چند روزی که این اجلاس بود الحمدلله رب العالمین نقل بود، یکیش این بود آقا که در مدرسه های گلپایگانی بمب کشف شده. یه خطرناکتر از خود این طلبه ها به نظرم تو مدرسه های گلپایگانی چیزی نیست. گفته بمب کشف شده. خب این خبر میاد، یه کسی تا این خبر رو میشنوه فرار میکنه از مدرسه، میره بیرون. آیه حسینی بیرون نریا، فرار میکنه میره از مدرسه بیرون. چرا؟ چون مثلا براش دیگه ظن اونچنان قوی پیدا میشه، حتی اطمینان بلکه یقین در میره. یکی دیگه میگه اه بمبش چقدری بوده، یکی دیگه میگه عجب بمب گذاشتن، یکی هم مثل بندش که به این راحتی هیچ چیز رو باور نمیتونه بکنه، چون از بس الحمدلله این یتبعون الا الظن که اونا اکثرا توهماته و الحمدلله اخبار انقدر فضای شفافیست که هیچ چیز رو باور نکنید، هیچ چیز رو، چون اینقدر چیز میگن برای یکی اصلا روح شما خبر نداره به جبه خود آدم، که آدم تعجب میکنه که اصلا چقدر میشه ساخت. حالا یک نکته، یه موردشو بگم. یک روز من بیت رهبری بودم پیش ایشون، جلسه ای داشتیم، بعد اومدم بیرون، خب آقای حجازی قائم مقام دفتر رهبری و آقای تقوی مسئول ستاد نماز جمعه نهار با هم میخوردیم، بعد من اومدم بیرون، خب موبایلم اونجا پیشم نبود، اومدم بیرون موبایلم رو روشن کردم، زنگ زدن از دفتر به من، گفتن آقا چه خبره؟ گفتم چطور مگه؟ گفتن هی از صبح زنگ میزنن به دفتر تبریک میگن. گفتم تبریک میگن؟ برای چی تبریک میگن؟ گفت میگن شما امام جمعه قم شدی. گفتم من؟ گفتن آره. شما، من همین الان پیش مسئول ائمه جمعه بودم، آقای تقوی، خب یا خود آقا، هیچ کسی چی به من نگفته، چطور ممکنه من امام جمعه قم شدم خودم هیچ خبر ندارم، اینا هیچ چی به من نمیگن. حالا تو این فضایی که اصلا هیچ، یعنی هیچ موضوعیتی نداره، هیچ اصلا اصلش اصلا در کار نیست، هزار چیز میگن الحمدلله دیگه، حالا فضا خیلی خوبه. حالا بله، ما امام خونمونیم، اگر مسجد المرأت بیتوها ما اونجا امامیم. عرض کنم خدمت شما، میخوام این عرض کنم که وقتی یه خبر میاد، یه کسی ممکنه خیلی از این ظن قوی درش پیدا بشه، اصلا یقین یا اطمینان پیدا کنه، یه کسی ممکنه ظنش 60-70%، یه کسی اصلا هیچ ظنی براش پیدا نشه، در حد یک احتمال همون شک باقی بمونه. چرا؟ چون آدم ها حالاتشون با هم فرق داره، یکی مثلا ساده لوح زود باور میکنه، یکی شکا که دیر میپذیره، یکی معمولی تره، نه اونقدر دیر باور میکنه نه اونقدر زود باور میکنه. این زنون شخصیه، یه روایت یه خبر ممکنه در آدمها زنون متفاوتی رو ایجاد بکنه، این زنون شخصی است. ادله حجیت خبر واحد کاری به این نداره، در بحث حجیت خبر واحد خواهیم گفت، ادله حجیت زنون شخصی رو کار نداره، این یه امر قائمه به شخصه. اونی که آقای خویی فرمودن، اگر مقصودشون اون باشه که گفتیم، اون چه که سابجکتیوه قائمه به شخصه، امر به تعبیری ذهنی شخصیه، حالا این کلمه سابجکتیو عرض کردم بارها معادل فارسی نداره، عربا معادل براش گذاشتن ذاتی، این امر سابجکتیو اینه. اما در کنار این ظن شخصی ما یک ظن نوعی داریم، یعنی میگیم این خبر برای نوع آدم ها چه مقدار احتمال ایجاد میکنه، نه برای این شخص اون شخص، نوع آدم رو در نظر بگیریم این خبر چه مقدار احتمال ایجاد میکنه. این احتمالی که اینجا میگیم ظن نوعی، همون چیزی است که رو توضیحی که ما دادیم از فرمایش مرحوم آقای خویی، همون چیزی است که ایشون اسمش رو میذاره احتمال صدق یا کذب خبر. این خصوصیت یک امر قائم به ماست، ظن یک امر خارج از ما نیست، ما که بدون ما که ظنی وجود نداشت، یه روایت اگه بود و هیچ آدمی نبود که ظنی وجود نداشت، ظن یه امر بشری است. ولی اون ظنی که موضوع حجیت هست در بحث خبر واحد، ظن نوعیه. ادعایی که اون اول مطرح شد اینجوری حالا مطرح میکنیم، میگیم ظن نوعی حاصل از شهرت مساوی یا بیشتر از ظن نوعی حاصل از خبر واحد است. این فقرا ادله حجیت خبر واحد ثابت میکند آنچه که ظن نوعی حاصل از آن مساوی یا بیشتر از خبر واحد باشد حجت است، نتیجه شهرت حجت است. اون فرمایش های خویی اینو دیگه نمیتونه رد کنه، ظن نوعی حاصل از خبر واحد رو ما با ظن نوعی حاصل از شهرت، نه از ظنی که شخص من در مواجهه با این خبر یا اون شهرت پیدا میکنم، که اون امر شخصیه. خب اگر اینجا رسیدیم ما چه جوابی میتونیم به این استدلال بدیم؟ یک طریق نقد این استدلال، رد این استدلال، این است که ما بیاییم سقرا رو انکار کنیم، بگیم آقا ظن نوعی حاصل از شهرت مساوی یا بیشتر از ظن نوعی حاصل از خبر واحد نیست. چطور میشه؟ خبر واحد خبری مثلا یه آدم معمولیه، بعد شهرت فتوای یه جماعتی از علمای بزرگه، چطور ظن حاصل از این به اندازه ظن حاصل از اون ظن نوعی نیست؟ نه نیست. چطور نیست؟ ببینید شما این فرض رو در نظر بگیرید، یه آدم ثقه‌ای مثلا زید شحام، زید پی فروش ما، میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که مثلا فلان مسئله حکمش اینه، مثلا غسل جنابت واجبه. خب این یه آدم معمولی مورد اعتماده، میگه من از امام صادق شنیدم، در دوره امام صادق بوده، با امام صادق علیه السلام رفت و آمد داشته، سوال میکرده، میگه من از حضرت شنیدم حضرت فرمودن غسل جنابت واجب. اینو به نظر بگیریم با مثلا اینکه مشهور گفته باشن غسل جنابت واجبه، و مثلا یک غیر مشهوری هم گفته باشه که غسل جنابت واجب نیست، مستحبه، ما میگیم ظن حاصل از اون خبر اون زید شحام یه نفر پی فروش، از ظن حاصل از فتوای این جماعت علمای بزرگ قوی تره. چرا؟ میگیم به خاطر این که درسته اون یه نفره و اون یه نفرم یه آدم معمولیه و خب قابل اعتماده دیگه، ثقه است، اما اخبارش انحسنه، داره چیزی رو خبر میده که به گوش خودش شنیده، در حالی که این جماعت علما درسته جماعتی هستند از علما، درسته متخصصند، درسته متدینه، ولی هیچ کدوم اینا اخبارشون انحسن نیست، همه اینا دارن حدس میزنن. و احتمال مطابقت اخبار حسی ولو یه دونش، یعنی ظن نوعی حاصل از اخبار حسی ولو یه دونش، از ظن حاصل از اخبار حدسی ولو تعدادش بیشتره، قوی تره. پس یک راه نقد این استدلال خدشه در سقراط، بگیم مثلا سقراط اون غلطه، این ادعا که شما میکنید ظن نوعی حاصل از خبر واحد مساوی یا کمتر از ظن نوعی حاصل از شهرت، نه، ظن نوعی حاصل از شهرت کمتره از ظن نوعی حاصل از خبر واحد. این یک راه. راه دوم اشکال در کبراست. بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد یه طوریست که اصلا فراتر از خبر واحد رو نمیشه باش ثابت کرد، خصوصیت خبر واحد درش مطرح. خوب دقت کنید اینجا، یه وقت شما میگید حجیت خبر واحد یک امر تعبدی شرعیه، مثلا آقای حائری. اگر اونجوری بگید یه امر تعبدی شرعی است، خب خیلی راحت تره این بحثی که الان میخواییم بکنیم. بگیم آقا این یه تعبد شرعیه، شارع به ما گفته آقا من برای شما خبر واحد و حجت کردم، مثل سایر تعبدات شرعی. شارع گفته آقا بول نجسه، ولی مثلا آب دهن شما نجس نیست، ولی مثلا فرض کنید مزی و وزی و این ترشحات نجس نیست. شما بگو این چی فرقی میکنه، اینم از اون سوراخ در میاد اونم از اون سوراخ در میاد، چرا این نجس اون نیست؟ شارع گفته این نجس اون یکی نیست، شارع گفته خون نجسه، خون متخلف در ذبیحه نجس نیست. اینکه خون خونه دیگه، حالا اونی که در میاد بیرون نجسه، اونی که باقی میمونه به صورت طبیعی بعد از ذبح نجس نیست. چه میشه؟ چطوره؟ من میشه هم چیزی؟ خب شده دیگه، به معجزه الهی خدا خواسته، تعبد دیگه. شارع گفته این نجسه این نیست. یه وقت اینجوریه. خب اگه اینجوری بگید مسئله راحته، میگه آقا خبر واحد شارع گفته حجته، شما حالا یه چیز دیگر آوردی میگه آقا مثل خبر واحد میمونه. خب شارع که نگفته اون حجته، شما میگه این مثل اون میمونه. خب بمونه، شما بگی این مثل اونه پس حجته، میشه قیاس، بی خود میگی. اما یه وقت هستش که مثل مشهور ما هم همینطور میگیم آقا خبر واحد یه امری نیست که شارع حجیتشو تأسیس کرده باشه، یه تعبد ابتدایی شرعی باشه. نه خیر، خبر واحد یه چیزیست که توی بازار عقلا حجته، شارع هم این حجیتو تایید کرده، نه اینکه خودش آمده تأسیس کرده باشه. و ما بعد در بحث حجیت خبر واحد میگیم ما نه دلیل حجیت خبر واحد و آیه میدونیم نه روایات. اگر هم آیه و روایت داریم بیش از تایید سیره و ارتکاز عقلا هیچی نیست. دلیل اصلی حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز عقلاست، یا امر عقلایی خبر واحد حجت در نظر عقلا. خب اینجا که خبر واحد و عقلا حجت کردن، خوب دقت کنید حجیت خبر واحد در نزد عقلا نکته داشته دیگه. چرا خبر واحد حجت مثلا، ولی فرض کنید شیر یا خط انداختن حجت نیست؟ الان یه آدم مورد اعتمادی بگه آقا فردا درس فلانی تعطیله، این حجته، تعطیل نیست درس ما، چون طلبات زود این طرف قش میکنن، ما همیشه باید بلافاصله که این مثال رو میزنیم بگیم. ولی اگه یکی شیر یا خط بندازه، یا حالا فردا تعطیله یا نه، اگه شیر اومد تعطیله، اگر خط اومد تعطیل نیست، اینو عقلا میگن برو بابا این چه ربطی داره. اما اگه یه آدم مورد اعتمادی بیاد بگه آره فلانی گفته که فردا درس من تعطیله، این حجته. چرا عقلا خبر واحد حجت میدونن؟ ولی مثلا شیر یا خط و حجت نمیدونن، یا یکی خواب دیده گفته بود که یکی پیش آقای خویی رفته بود آقا من خواب دیدم با شما هم مباعد شدم، آقای خویی فهمیده همون خواب ببینی. چرا؟ میگیم خب اقلا یک ارزش احتمالی برای خبر واحد قائل بودن، اون ارزش احتمالی رو کافی میدونستن، گفتن خبر واحد به تعبیر دیگه ظن نوعی ایجاد میکنه، خبر واحد اون ظن نوعی حاصل از خبر واحد رو کافی میدونستن، گفتن این حجته. شارع که اومده تایید کرده، اومده همین رو تایید کرده، گفته بله همین که اقلا میگن منم قبول دارم، اینم این حجت. خب اگه اینطوری بگیم و اشکال در صغرا نکنیم، فرض کردیم اشکال در صغرا رو بذاریم کنار، خب دوباره استدلال زنده میشه، میگه ظن نوعی حاصل از شهرت مساوی یا بیشتر از ظن نوعی حاصل از خبر واحده. شما همین الان گفتی اینا که علت حجیت خبر واحد همین ظن نوعی حاصل از خبر واحده. اینجا آقای سعد یه مطلبی دارند که ایشون میفرمان با این مطلب فقط میشه این باب رو بست، که دیگه هیچ کسی از اون زیر یه چیز در نیاره بیرون بگه آقا اینم مثل خبر واحد میمونه حجته، دیگه هیچ کس نتونه هیچ چیزی در بیاره بیرون. اون چیه؟ اون یه بحثیست که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما در مبانی بحثای بسا فلسفه علم و اصول تو بخش مبادی، مبادی تصدیقی، تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم. خب یه سوال مشهوری مطرح بوده در اصول از قرنها پیش که شارع چگونه میتواند در کنار احکام واقعی احکام ظاهری داشته باشه، یعنی یه چیزی واقعا حکم داشته باشه ظاهرا هم حکم داشته باشه. گفتن همون شبهه معروف ابن قبه، گفتن اگر این دو تا حکم مثل هم باشه میشه اجتماع مثلین، اگر با هم مخالف باشه میشه اجتماع ضدین، هر دوش هم مخالف. مثلا این فرش واقعا پاک باشه ظاهرا هم پاک، دو تا حکم. این فرش واقعا پاک باشه ظاهرا نجس، یا واقعا نجس باشه ظاهرا پاک، دو تا حکم مخالف. نه اینا همش اشکال ایجاد میکنه، یا اجتماع مثلین میشه یا اجتماع ضدین. جواب زیاد دادن علما. آقای سعد یه مبنای اختصاصی دارن توی این جواب. آقای سعد نظرشون اینه که حجیت در وادی احکام ظاهری نتیجه یک نوع تزاحمه که برای حفظ ملاکات واقعی پیدا میشه، برای مولا به دلیل مشکلی در ناحیه عبد، یعنی عبد یک مشکلی پیدا میکنه، این مشکل باعث میشه که مولا در مقام حفظ ملاکات واقعی با تزاحم مواجه میشه. یک تزاحمی را آقای سعد معرفی میکنه که قبل از آقای سعد مطرح نبوده، اسمش میذاره تزاحم حفظی. میگه ببینید اگر مثلا یه عبد همه ی احکام واقعی رو میدونست، میدونست چی حرامه چی حلاله، چی واجبه چی حرامه، چی مستحبه چی مکروهه، خب مشکلی مولا در حفظ ملاکات واقعی نداشت. میگه اینجا میدونه اون دیگه عبد واقع رو میدونه، اینجا حرامه باید اجتناب کنه، اینجا واجبه باید انجام بده، اینجا مباح میتونه انجام بده میتونه ترک کنه، ملاکات رو به دست می آورد، اون مفاسد محرمات قابل اجتناب بود، مصالح واجبات قابل دستیابی. اما عبد نمیدونه، مواجه با یه صحنه است، نمیدونه چی حرامه چی واجبه، نمیدونه. ندانستن عبد مولا رو با این مشکل مواجه میکنه که حالا اینو چجوری ببرم که بالاخره مصالح گیرش بیاد و از مفاسد بتونه اجتناب کنه. اینجاست که مولا مجبور میشه یک چیزایی رو به چیزی ترجیح بده، یعنی بالاخره یه سری از مصالح و مفاسد رو فدای یه سری دیگه از مصالح و مفاسد بکنه. آقای سعد فرمود تو این مرحله احکام ظاهری شکل میگیره، که در واقع عامل پیدایش احکام ظاهری همون مصالح و مفاسد واقعی است که منشأ احکام واقعی بودن، نه اینکه احکام ظاهری یک عوامل پیدایشی غیر از عوامل پیدایش حکم واقعی داشته باشن. ما برای اینکه این مسئله یکم روشن بشه همیشه این مثال میزنیم، میگیم فرض کنید یه میدونی است مینگذاری شده، یه وقت دقیقاً نقشه مین دست شماست، میدونید این نقطه ها مینه، اینجاها مین نیست. خب شما راحت میتونید وارد این زمین بشید، در صورت که نقشه خوندنش رو بلد باشید مسیر رو برید. اما یه وقت از اینجا مین گذاری شده و شما نمیدونید که کجا مینه کجا نیست، و مولا هم راهی نداره اون نقشه رو به شما برسونه، چون اگر خدا میخواست احکام ظاهری نباشه، همه عبد با همه بندگان خدا باید علم به احکام واقعی پیدا میکردن، راهش این بود که به همه وحی میکرد دیگه، تنها راهش این بود دیگه، که اینم نمیشه. حالا که نمیشه، مولا میخواد به شما یه راهنمایی کنه. تو این راهنمایی آیه صدر میگه مولا مجبوره یه سری از مصالح و مفاسد رو بر یه سری از مصالح و مفاسد ترجیح بده. در این ترجیح یه وقت عامل کمی رو در نظر میگیره، یعنی میزان مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره، یه وقت عامل کیفی رو در نظر میگیره. تو بحث احکام در وادی امارات از جمله خبر واحد، ایشون میگه اینجا معیار کیفی است نه معیار کمی، و چون معیار کیفی است، در واقع اینجوری که مولا میاد به خاطر یک اینکه این طریق احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از احتمال عدم مطابقتشه، میگه خب تو از این راه برو، این طریق چون احتمال مطابقتش بیشتره، احتمال اینکه تو مصالح واقعی رو به دست بیاری بیشتر میشه از احتمال اینکه مصالح واقعی رو از دست بدی. میگه تو خبر واحد اینطوریه، میگه در خبر واحد مولا به خاطر اینکه خبر واحد احتمال مطابقتش از احتمال عدم مطابقتش بیشتره، همون نکته که گفتیم، یعنی ظن نوعی ایجاد میکنه، شارع اومده گفته آقا از طریق خبر واحد، حالا علم که نمیتونی پیدا کنی، خبر واحد حجته، یعنی برو مسیر خبر واحد رو بگیر، تو این طریق احتمال این که به واقع برسی بیشتر از اینه که به واقع نرسی. بعد آقای سعد میگه وقتی شارع میاد و خبر واحد رو حجت میکنه، ممکنه با حجت کردن خبر واحد اون تزاحمی رو که باعث شده بود مولا گرفتار جعل حکم ظاهری بشه حل کنه، دیگه نیازی به جعل یک حکم ظاهری دیگر مثلا حجیت شهرت نداشته باشه. بنابراین اگر خبر واحد و حجت کرد، ما نمیتونیم از این نتیجه بگیریم پس شهرتم حجته. این مطلب آقای سعد. البته من الان میدونم که این مطلب به خصوص برای دوستانی که اون مباحث فلسفه علم نبودن، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، شاید هنوز خوب روشن نشده. حالا باز دقت کنید، اگر نیاز بود شنبه دوباره تکرار میکنیم، اگر نه که به هر حال این بحث این قسمت پایان پیدا کرده، فردا انشالله همون بحث روش شناسی رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.